أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا لا منتهى له إلا رضاه، ولا أجر لقائله إلا الجنة. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فنريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خداوند متعال، اون چرا که خیر دنیا و آخرت ماست به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش اون مهیا و مهیاتر کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سپاسگزاریم از گروه تواشیح سیرت النبی که هممون رو بهرمند کردن، به من خبر خوشی دادن که جناب آقای خوش چهره هم در جمع ما هستن. البته من نمی بینم ایشونو. بله، خدمت شما عرض شود که اینم هدیه دیگر امام رضا به شما علیه الصلاه و السلام هست. ما حقیقتا از کسی که ماها که اینجا محرومیم، کسی که از اونجا میاد، واقعا برای ما بوی خوش امام رضا رو به ارمغان میارن. هم این گروه تواشیح با این برنامه های زیباشون از کنار مسجع مطهر حضرت صاحب سامن الائمه آمدن، هم امشب این نعمت غیر مترقبه جناب آقای خوش چهره که البته قبلا اینجا آمدن و برنامه داشتن و استفاده کردید هستن، و بنا هست که انشاءالله بعد از منبر از مداحی ایشون که از مداحای رسمی حرم مطهر حضرت سامن الائمه و بلبلان اون بوستان و مداحان ائمه اطهار علیهم السلام هستن بهره ببریم. بنابراین من یک بخشی از صحبتم رو تصمیم گرفتم حذف کنم و انشاءالله به خواست خداوند متعال در اون بخشی که بنا دارم عرض کنم به اختصار در محضرتون باشم. امیدواریم خداوند متعال به سخن کم برکت بسیار عنایت کنه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حادثه ناگهانی، حتی اگر حادثه خیلی عادی و کوچکی هم باشه، شما رو به هم میریزه و قدرت تصمیم گیری رو از شما سلب میکنه. اما حادثه‌ای که با آگاهی باهش روبرو میشید و زمینه قبلی دارید، حتی حادثه مهم شما رو دچار مشکل و اضطراب و ناراحتی نمیکنه. خوب دقت کنید، شما در محل کارتون هستید، مشغول حسابتون هستید، مشغول نوشتن هستید، مشغول بررسی کارهاتون هستید، در یه ساعتی که انتظار ندارید پسرتون بیاد. خب دیدار پسر برای پدر خیلی خوشاینده، خیلی هم طبیعیه. اما اگر یک دفعه در یک ساعتی که انتظار ندارید در رو وا کنه بابا سلام، برای یه لحظه شوکه میشید که خب چی بگم، کیه، چیه، چه خبر شد، چرا آمده؟ یه حادثه خیلی عادی و ساده شما نمیتونید راجع بهش تصمیم بگیرید، یه چند لحظه باید بگذره که خب سلام علیکم، چه خبره؟ خانم توی آشپزخانه مشغول غذا پختن، دیدار همسر براش خیلی خوشاینده. اما اگه در یه لحظه ناگهانی باشه و بدون آمادگی یک دفعه شما سلام کنید و خدمت شما عرض شود، اعلام وجود بکنید، دچار ترس میشه، شاید روغنا رو رو دست خودش بریزه، شاید غذا رو خرابش کنه، شاید هم رو شما بریزه، احتمالش هست. بله البته اگه خیلی هم منتظر باشه، حالا توی پرانتز گوش کنید، آقای راشد یه وقتی میگفت، گفتم آقا برید استقبال شوهراتون وقتی که میان، مواظب باشید اون ساعتی که میخواد بیاد برید استقبالش. یک آقای آمد گفت خدا پدرت بیامرزه، اینو گفتی؟ برای که ما 10 سال هر چی وارد این خانه شدیم، یک دفعه این خانم سلام ما رو جواب نگفت. یه گفت نگفت کیه، چرا یک دفعه گفت؟ تو این 10 سال یک دفعه ما وارد شدیم، گفت کیه؟ گفتم منم. گفت فکر کردم گربه است. حالا این پرانتز بسته، حادثه ناگهانی آدم قدرت تصمیم گیری رو نداره. حادثه ای که آگاهانه باهاش روبرو میشید به شما قدرت تصمیم گیری و انتخاب میدهد. خدا در مسیر هدایت کارهای بزرگی که میخواد بکنه قبلش هشدارها میدهد، علائم میفرستد، پیامها میده برای اینکه شما رو آماده کند. در جریان بعثت انبیا ما بحثی داریم به نام ارهاسات. ارهاسات یعنی اون حوادث غیر طبیعی که قبل از بعثت به وجود میاد، مردم رو متوجه میکند که یک حادثه غیبی و یک مسئله مهم معنوی در شرف وقوع است، مردم آماده بشن. سال تولد پیغمبر اکرم چند حادثه به عنوان ارهاسات نقل شده. آتشکده فارس 1000 سال سابقه براش ذکر میکنن. روشن هست مردم این آتش رو میپرستن و عبادت میکنن. در این مدت طولانی میگه پدر ما، جد ما، جد جد ما سراغ نداره که این آتش خاموش شده باشه. یک دفعه در سال ولادت و در شب ولادت حضرت رسول اکرم خاموش شد. دریاچه ساوه رو به عنوان یک منبع آب گوارا و شیرین بعضی از مردم عبادت میکنن، براش تقدس قائلن. یک دفعه این دریاچه عظیم در یک شب آبش فرو میرود و خشک میشود. کاخ کسرا در مدائن دچار تزلزل میشود، 14 کنگره اون سقوط میکند. همه بت‌ها در سراسر عالم صبح 17 ربیع الاول که به سراغ آنها رفتن، دیدن بت‌ها روی زمین افتادن و در جایگاه خودشون قرار ندارن. اینها گوشه ای از ارهاسات، تذکرها، هشدارها، حوادث، علائم الهی است برای یک حادثه بزرگ و اون بعثت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله. خداوند متعال برای حادثه ظهور حضرت خاتم الاوصیا هم یک سری ارهاسات داره، یک سری پیام ها و آماده سازی ها داره، دلها را، ذهنها را، خردها را متوجه می کند که یک حادثه عظیم در حال رخ دادن است. یک بخش از این علائم ظهور که من وعده دادم امشب به محضرتون عرض کنم، یک بخش شرایط ظهوره، یک بخش علائم ظهوره. معمولا این دوتا قاطی میشه، شرایط ظهور یک بخش، علائم ظهور یه بخش دیگری است. من امشب بنا داشتم شرایط ظهور رو بگم، علائم ظهورم بعضیاشو براتون بگم. اجازه بدید شرایط ظهور بمونه برای یک فرصت دیگر، علائم ظهور رو با هم دیگه بعضیاش گوش کنیم و ان شاء الله اگر خدا عمر و توفیقی به من داد یه وقت دیگری شرایط ظهور رو عرض خواهم کرد. شرایط ظهور اون مسائلی است که تا اونها به وجود نیاید خداوند حجت خودش رو ظاهر نخواهد کرد. از قبیل علت و معلوله، باید اینها حاصل بشه تا خدا اون ذخیره خودش را ظاهر کند. اما علائم ظهور چطور؟ نه علامته، ممکنه هیچ کدوم از این علامتها هم محقق نشود به اراده الهی، اما اون ظهور محقق بشه. ظهور متوقف بر شرایط هست، ولی ظهور متوقف بر علائم چی؟ نیست. علائم ظهور برادرها و خواهرها، دیشب خواهرها ظاهرن خیلی خوب همراهی کردن، بچه هارم کنترل کردن، خودشون هم خیلی خوب گوش دادن، چون ما از صبح هیچ تلفنی نداشتیم که گلایه کنن، یا تلفن ما خراب بوده یا خانما گوش دادن، یکی از این دوتا هست. امشب هم انشاءالله خواهرها توجه میکنن از این لحظات نهایت بهره برداری رو داشته باشیم، آزاده ها رو کنترل کنن تا انشاءالله اون مرکزی که عرض کردیم تکمیل و راه اندازی بشه که آزاده های شما رو اونجا نگه دارن، شما با خیال راحت گوش کنید انشاءالله. میگن خواهرها بچه هاشونو فرستادن این طرف، خودشون دارن. بله، اونایی که اونجا هستن اون آزاده ها رو کنترلی بکنن، حواس ها رو پرت نکنن. عرض کردم من، ما خیلی ارادت داریم به این بچه ها، برای که اینا به فطرت الهی نزدیکترن، گناه نکردن، اما باید کنترل بشه برای این که برای همین نیم ساعت یا سه ربع خدا میدونه باید چقدر مسائل کنار هم قرار بگیره تا ما و شما بنشینیم یه شب 16 شعبانی بیاد ببینیم. خیلی چیزا از دست میره. حواستون پرت نمیشه یه نکته بگم براتون، برای اینکه بفهمید خیلی از چیزا زود از دست ما میره، از امشب یک دعا داریم که اصلا از امشبه، یعنی تا شب 15 این دعا نیست، از شب 15 به بعد این دعاست. یه دعای نیم خطی هم هست، حتما حفظش کنید، حتما بگید، هم دعاست هم یک یاداوری است. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا اگه تا حالا از شعبان هر چی گذشت ما رو نیامرزیدی، از همین امشب ما رو بیامرز. یعنی تذکر، یعنی نصف ماه شعبان گذشت، یعنی دیگه شما فقط 2 هفته دیگه به ماه رمضان فرصت دارید. یعنی برای ورود به مهمانخانه خدا لباساتون آماده کنید، نه لباس ظاهری، و لباس و تقوا ذالک خیر. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا دیگه من فرصت ندارم، 2 هفته دیگه است. اگه دم دروازه ورودی مهمان سرای تو بگن تو خودتو اصلاح نکردی، به حریم کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن که تو در درون چه کردی، تو در برون چه کردی که درون کعبه آیی، خیلی مصیبته. منظور که این فرصت ها خیلی زود میگذره، چشم به هم بزنیم شب 16 هم گذشته. این پرانتزم بسته، حواسا انشاءالله پرت نشه، یه صلواتی بفرستی. عرض کردم حوادثی که آگاهانه باش روبرو بشیم قدرت تصمیم گیری داریم. خداوند متعال برای حوادث معنوی زمین سازی می کند و هشدار و علامت می دهد. در بعثت ارهاسات، در ظهور حضرت مهدی علائم ظهور. علائم ظهور برادرها خواهرها 2 دسته هستند. تا 250 علامت در روایات برای ظهور امام زمان نقل شده. اصلا کتاب داریم به همین عنوان، 150 علامه، عنوان یک کتاب، 250 علامت ظهور حضرت. اگر دوست داشته باشید این بحث رو دنبال کنید، من 2-3 آدرس بدم. کتابی داریم به نام موسوعت المهدی، 5 جلده، در قم کار شده، آقای کورانی کار کرده، خیلی کتاب جامع و زیبایی است. کتابی است در 3 جلد در یک چاپ، در 7-8 جلد در یک چاپ دیگه چاپ شده، به نام تاریخ الغیبه، و تاریخ ما قبل ظهور و تاریخ ما بعد از ظهور. اینها رو آیت الله شهید سید محمد صدر، نه سید محمد باقر صدر، هر دو شهیدند، هر دو هم آیت الله هن، اما آیت الله سید محمد صدر این کتاب رو نوشته. اونجا هم اینجا به این مسئله پرداخته. مرحوم ها شیخ عباس قمی در منتهی الآمال هم اشاره کرده، در بعضی از جاهای دیگه هم آمده. علامات ظهور امام زمان 2 دسته هستند. 1 دسته علامات حتمی، 1 دسته علامات غیر قطعی. علامات غیر قطعی معناش اینه که ممکنه به وجود بیاد و ممکنه به وجود نیاد. علامات حتمی معناش اینه که نه قطعا به وجود میاد. اما این قطعا، تذکر، نکته مهم، قطعا به وجود میاد یعنی 100% نه. ما علامت 100%ی نداریم. همه علامت ها نکته بسیار مهمی است. ممکنه مورد بدا قرار بگیره و خدای متعال اراده کند که او رو تغییر بده. دست خدا بسته. خیلی نکته مهمی است. اگر فردا من باید منتظر ظهور امام زمان باشم، غفلت نکنم بگم خب این علامت ها که گفتن هنوز نشده. نه، دل رو مهیا نگه دارید، دل رو مهیا نگه دارید، چون حتی نسبت به علائم قطعی و حتمی ظهور امکان بدا و تغییر در صورتی که خدای متعال بخواهد وجود داره. تعبیر حضرت عیسی در انجیل اینه، میگه مثل کسی که شب منتظر مهمان است و چراغ خانه را خاموش نمی کند و چراغ رو روشن نگه داشته، منتظر مهمان هست، همانطور منتظر بمانه تا صدای پایی میاد بلند بشه، تا صدایی میاد حتی صدای خشخش بادم دلش رو میلرزونه. مهمانم آمد، شب تاریک، چراغ در خانه رو روشن کنم، نکنه مشکلی پیدا کنه، نکنه آدرس رو پیدا نکنه، نکنه فلان. تمام ذهن و فکر انسان متوجه اون مهمانه. خیلی مثل قشنگیست. مثل کسی که در شب منتظر مهمان است، منتظر او باش. پس علامات عرض کردیم دو دسته است، علامات قطعی و علامات غیر قطعی. علامات قطعی آیا 100% جواب نه، ممکنه مورد بدائع الهی قرار بگیره. خب علامات قطعی چند تا؟ من به دو سه تا به اندازه فرصت اشاره می کنم. اول ظهور دجاله. ظهور دجال و مسئله دجال در روایات زیادی به او اشاره شده، از حضرت خاتم الانبیا و از ائمه طاهرین، در روایات شیعه، در روایات اهل سنت. دجال کیه؟ خوب دقت کنید تا این بحث تکمیل بشه. این دو سه دقیقه دجال رو دقت کنید. یک مدعی الوهیت و خدایی است، خدایی میکنه. دو، یک چشم داره، دو چشم نداره، یک چشم داره و این چشمم در وسط پیشانی است. سه، در مقابل خودش کوه سیاهی داره که مدعی است نان هست، در پشت سرش تلعلعهایی داره که مدعی است آب، دروغینه، ولی مردم رو دعوت میکنه به این آب و نان و با این وسیله به خودش جذب میکنه. چهار، از وسایل موسیقی و لهو و لعب و شهوات نهایت استفاده رو میکند به نحوی که اطراف او احساس مستی میکنند، با مستی در کنار او هستند. علامت دیگر، عمده کسانی که او رو تقویت میکنن یهودن. خب اینا رو که من عرض میکنم اتخاذ شده از روایات مختلف و متنوعی است. از مجموعه روایات برداشت بنده طلبه به اندازه فهم خودم اینه که دجال آدم نیست، یک جریانه. خوب دقت کنیم، اینها به طور سمبولیک و نمادین اشاره به خصوصیات این جریانه، نه اینکه شما فکر کنید یه آدم عجیب الخلقه، یه چشممی وسط پیشانی، آدم تصورم میکنه وحشت میکنه، این چه جور آدمی؟ ممکنه بعضی هم امشب خواب ببینن. نه، این رو بعضی از بزرگان ما هم فرمودن، بعضی از ما نویسندگان هم اشاره کردن. انسان دو چشم داره، با یک چشم ظواهر رو میبینه، با یک چشم باطن رو میبینه، بصر و بصیرت داره. دجال یک جریان فکری است که یک چشم داره، فقط ظواهر دنیا رو میبینه. او اسیر مادیات دنیاست، به معنویات کاری نداره، به دین کاری نداره. کاری نداره نه اینکه مخالفت نمیکنه، نه، در چنته او دین، معنویت، آخرت، حقایق انسانی، ارزشهای انسانی خبری نیست. یک چشم داره. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. یک چشم. ببینید، حالا من اسم کسی هم نمیبرم، ولی در مجموع شما این جریان رو خیلی با همین شواهد خواهید شناخت. تا آخری که من عرض کنم، از دو چیز نهایت بهره برداری رو میکنه، دو سلاح داره، یک مردم رو به آب و نانی میخواند و به زندگی و رفاهی میخواند که حقیقی و واقعی نیست، دوم از شهوات، از موسیقی و سکس به عنوان سلاح‌های اصلی خودش نهایت بهره برداری رو میکنه. دنیای جریان فکری که امروز مردم رو به رفاه میخواند و به زندگی مرفهانه دعوت میکند و وعده زندگی مرفه به آنها میدهد و از طرفی هم در تمام رسانه‌های اعلامیش از سکس و از موسیقی به نحو مستهجنش نهایت استفاده رو میکنه. قدرت او متخذ از یهود و عمده کسانی که پشت سرش هستند یهودی ها هستند. خصوصیت دیگری که نقل شده فتاک و خونریز و در خونریزی از هیچ چیز ابا نداره. اگر مجموعه این جریانات رو کنار هم بگذارید میبینید، من نمیخوام الان ادعا کنم قطعا اینه به هیچ عنوان، اما خیلی منطبق بر این جریان فکری اومانیستی غرب که با تمام فتاکی و کشتار سلاح‌های کشتار جمعی به جان بشریت افتاده، از سکس و موسیقی نهایت بهره برداری رو میکنه، مردم رو به طرف رفاهی دعوت میکنه که هیچ به هیچ عنوان رفاه و آرامش و حقیقت نیست، جز حق‌های ضایع شده توده‌های بزرگ و ثروت‌های انباشته در دست بعضی از تراس‌ها و کارتل‌ها خبری نیست. مجموعه آدم همینه احساس میکنه. عرض کردم به نحو قطعی نمیگیم، ولی به اندازه فهم خودم صحبت میکنم. ممکنه جریان، شما به عنوان ممکنه بشنوید، ممکنه جریان دجال یک جریان فکری باشه که ظواهر دنیا را فقط فکر میکنه و از سلاح شهوات و موسیقی نهایت استفاده رو میکنه، فتاک و خونریز هست و به هر حال. حالا خصوصیت های دیگری که راجع به این جریان نقل شده مفصل تر هست و من بگذرم. این جریان دجال، دجال نهایتاً با ظهور حضرت مهدی علیه السلام از بین میره. من دو جریان سالم را عرض میکنم، دو جریان باطل را عرض میکنم، دو تا هم از حوادث را اگر فرصت کردم عرض میکنم. جریان دوم باطل که احساس بنده اینه که فرد هست، جریان صوفیانی است. صوفیانی در مجموعه روایاتون چی که ذکر شده، باز خصوصیات عجیبی ذکر شده، یأتی من بلاد روم، ریشش غربیه، و فی عنقه صلیب، برخلاف اون جریان که یهودی ها پشت قضیه بودن، اینجا در گردن او صلیبه، پشتوانه قضیه مسیحیت تحریف شده است. او لشکر مجهزی را آماده می کند در بلاد شامات، در منطقه سوریه و امثال اینها کشتارهای سنگینی میکنه و بعد دو لشکر میفرسته، یک لشکر به طرف عراق میرن، شعارشون اینه که به دنبال دوستان اهل بیتن و دوستان اهل بیتو میکشن. یبقر البطون و یقتل السبیان، این جریان فاسد شکمهای زنان حامله را پاره میکنه و کودکان هم از زیر شمشیرش رهایی پیدا نمیکنند. کشتار فجیعی در منطقه عراق میکنه و لشکری رو به مدینه میفرسته و از مدینه به طرف مکه حرکت میکنند. دجال به دست حضرت حجت یا به دست حضرت عیسی مسیح کشته می شود. دجال. حالا عیسی مسیح یا حضرت حجت علیه السلام و علی نبینا و آله و علی عیسی السلام، خدمت شما عرض شود، منافاتی هم نداره، چون بر اساس روایات متعددی که هم ما معتقدیم، هم برادران اهل سنت معتقدند و هم در خود متون مسیحی ها این هست، اشاراتی بهش هست، حضرت عیسی مسیح در زمان ظهور حضور پیدا میکنه و جزء اصحاب حضرت مهدی است. اگر خدا قسمتمون کنه بریم مسجد جامع اموی در دمشق، اونجا یه مناره داره، یه مناره بزرگی داره. این توی روایات ما نیست، توی روایات اهل سنت معتقدن حضرت عیسی مسیح اینجا در لشکر حضرت مهدی حاضر خواهد شد و در این مناره حضور پیدا خواهد کرد. منظور این بین ما و اهل سنت همه نقل شده. لذا ممکنه حضرت عیسی به عنوان یکی از سرداران حضرت مهدی دجال رو بکشه. این درست، هم بگیم به دست عیسی کشته شده چون سرباز حضرت مهدی، هم به دست حضرت مهدی کشته شده چون به دست لشکر اون حضرت کشته شده. اما سفیانی وقتی که از طرف مدینه به طرف مکه راه میفته، در بین راه مکه و مدینه در منطقه‌ای به نام بیدا، یخسف بهم الارض، خداوند متعال عذاب رو بر اونها نازل میکنه و به زمین فرو میروند. حالا به زمین فرو میروند، آیا معناش اینه که در اثر یک حادثه غیر طبیعی زمین شکافته میشه مثل بعضی از زلزله ها که این چنین چیزی هست، یا نه کشته میشن و دفن میشن؟ اینم یک احتماله. این جریان دجال و جریان سفیانی. در مقابل این دو جریان فاسد، دو جریان صالح هم هستند، یکی یمانی و یکی خراسانی. جریان یمانی فردی از فرزندان حضرت زین العابدین و سید الساجدین در یمن قیام میکنه، یدعو الی امارت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. او مرد الله مردم رو به خلافت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام دعوت میکنه در سرزمین یمن. جریان دوم سید خراسانی است. من هر دو رو تلفیق کردم که خلاصه بشه عرضم. سید خراسانی هم روایت از رسول اکرم داره، هم روایت از امام باقر علیه السلام داره که رایات و علامتهای سیاهی برافراشته میشه، علمهای عزاداری، علمهای سیاه از جانب خراسان و میان برای یاری حضرت مهدی علیه السلام. سید خراسانی و یمانی هر دو با سفیانی درگیر میشن. سید خراسانی میاد به کوفه و در کوفه به محضر امام زمان علیه السلام میرسه. اینجا یک چند دقیقه خیلی تأمل کنیم. این تیکه کم گفته میشه و خیلی آموزنده است برای بنده و شما. خوب دقت کنید، لشکر خراسان که میگن، منظور استان خراسان نیست، اگرچه ما خراسانی ها دوست داریم اینجور بگیم، اما واقعیت این نیست. خراسان وقتی که گفته میشه، یک من در اون زمان روایات و در زمان ائمه علیهم السلام، شما شنیدید امام رضا رو خواستن به کجا؟ به خراسان. خب حضرت امام رضا که استان خراسان نبودن، که کجا بودن؟ مرو بودن. به مرو خواسته شد امام رضا. عمده توقف امام رضا هم مرو بود. خراسان در لسان روایات ما یک مجموعه ای است که شامل ایران و کشورهای اطراف ایران میشه، شامل افغانستان میشه، شامل ترکمنستان میشه، شامل این بلاد میشه، این مجموعه است. سید خراسانی ممکنه یک مجموعه ای باشه، از همه اینها ممکنه باشه، و لشکر ممکنه از همه این اطراف باشه. خب از اونجا یه لشکری راه افتاده، این آقا که تنها نبوده، این در خراسان که قیام کرده، این افراد همه دورش جمع شدن، یه لشکر عظیمی از خراسان برای یاری امام مهدی قیام کرده و این لشکر خودش رو به عراق رسونده. در مسجد کوفه به محضر امام زمان میرسن. اونجا سید خراسانی به امام زمان عرض میکنه میراث‌های انبیا که پیش شماست به عنوان معجزه و کرامتت به ما نشون بده تا به شما ایمان بیاریم. ما برای یاری مهدی زهرا آمدیم، اما اینکه شما مهدی زهرا هستی یا نه باید علامت و معجزه و کرامات رو نشون بدید، میراث‌های انبیا رو نشون بدید. در روایت داره این قلب این سید خراسانی یقین داره نسبت به امام زمان، اما این علامت‌ها رو میخواد برای اینکه لشکریانش دچار تردید نشن. حضرت اون چه که از میراث‌های انبیاس به اونها نشون میده، اعجازها و کرامت‌های الهی رو نشون میدهد، سید خراسانی و تمام لشکرش ایمان میارن. نکته مهم اینجاست، نکته مهم اینه، میگه از لشکر سید خراسانی 4000 نفر در حالی که قرآنها رو به گردن آویختن از لشکر خارج میشن و در مقابل امام زمان میایستن. شما رو به خدا همین نکته رو خوب فکرش کنیم به اندازه این 15 روزی که تا ماه رمضان فرصت داریم. آدم از خراسان شمشیر بزنه یعنی جنگ کنه، بیا تا عراق به عشق مهدی فاطمه، اونجا امام زمان معجزه ها رو نشون بده، تمام این لشکری که نمیدونیم چند ده هزار نفر یا چند صد هزار نفرن ایمان میارن، اما 4000 نفر که میگه قرآن در گردن دارن، قرآن در گردن داشتن یعنی نشانه تقدس و نشانه مقدس معابی بودن، مقدس معاب بودن. روایت تشبیهشون کرده، فرموده مثل خوارج نهروان، همونهایی که قرآن میخوندن و شمشیر به صورت قرآن ناطق کشیدن. امام زمان اونها رو موعظه می کند و مهلت می دهد، ولی اونها بر نمی گردند و ایمان نمی آورند. نهایتاً با لشکر امام زمان درگیر می شن و این 4000 نفر هم از بین می رن. بنابراین این خود این نکته خیلی تذکر برای بنده، برای شما که هر کجا هستیم، در هر مرحله از عشق و محبت هستیم، مغرور نشیم. مبادا این که تا اون لحظه آخر برسیم و اون لحظه آخر بلغزیم. گاهی انسانها رو از دم در بهشت امتحان کردن و رفوزه شدن. ظهر عاشورا کسی از لشکر امام حسین فرار کرد. و گاهی انسانهای منده را صدا زدن. من دیگه عرضم رو تمام کنم، یک نمونه ای از کسانی که صدا زدن عرض کنم، دلهاتون آماده است و انشاءالله از مداح اهل بیت بهره میبریم. این خاطره ای که میخوام عرض کنم مال روایات نیست، مال تاریخ نیست، مال 50 سال گذشته، 100 سال گذشته نیست، مال همین دوران معاصر ماست. چندی قبل که ما توفیق و تشرف به مکه داشتیم تو مسجد الحرام، اینو برای بعضی از عزیزانی که شاید بعضی هاشون حاضر باشن در جلسه نقل کردم، یکی از سالهایی که من مشرف بودم به حج بیت الله در حج واجب، آقایی که الان هست دوستان مشهدی حتما میشناسنش، از کاروانداره‌های مشهور مشهد هست و خدمه این کاروان که همراهش بودن اینو برای من نقل کردن و جزئیاتش رو بیان کردن. من عرضم جمع بندی بکنم بعد وارد این جریان بشم. چی عرض کردم خدمتون در یک دقیقه؟ عرض کردم حادثه هایی که آدم آگاهی داره با توجه و اختیار باش روبرو میشه، لذا خدا در حوادث مهم به شما آگاهی میدهد، در حادثه ظهور حضرت مهدی هم آگاهی میدهد، تا خودمون انتخاب کنیم و اختیار کنیم. علائم ظهور داریم، علائم ظهور حتمی و غیر حتمی. علائم ظهور حتمی ظهور دجال، ظهور سفیانی و در جریانهای مثبت ظهور یمانی و ظهور سید خراسانی. دیگه بقیهش هم مون برای فرصت دیگری اگر خدا عمر و توفیق عنایت کند. گفتم از لشکر سید خراسانی 4000 نفر از امام زمان جا میمونند، گاهی از اون نزدیک های دور رو بیرون میکنند، گاهی دورهای نزدیک را دعوت میکنند. این خاطره رو بگم و عرضم تمام. این آقای کارواندار خراسانی آقای شوشتری میگفت که ما یک سالی پیرمردی توی کاروان مشهد بود از کلات، کلات نادر نزدیک مشهده، یکی از شهرهای تقریبا نزدیک مشهده. پیرمرد کشاورزی بود، خیلی هم زرنگ نبود که این خودش بتونه جمع و جور کنه. چند روز اولی که ما در مکه بودیم با ما بود، نزدیک رفتن به عرفات که شد، حالا عمره را انجام دادیم، میخوایم حج را انجام بدیم، اون ایام رفتن به عرفات به خصوص در اون سالهای قبل یک اضطراب خاصی داشت و کلن الانش هم همین جوره. اون شب رفتن مکه به هم میریزه، شما از هر کجا میخواید بیاید به مسجد الحرام کرایه ها چند برابر میشه، نزدیک حرم کلیه راه ها بسته است، همه ماشین ها عازمن. اهل سنت شب رو میرن به منا شب نهم، شیعه غالبا شب رو به منا نمیره، ظهر رو خودشون رو به عرفات میرسونن. اوضاع شهر فوق العاده به هم ریخته است، همه دارن آماده میشن برای اونجا، بیمارستانی که اونجا باید باشه، پزشکایی که اونجا باید باشن و امثال این حرفا. میگفت یک شب مونده حالا میخوایم به حرکت ما به عرفات، این پیرمرد رو ما تو مسجد الحرام گم کردیم، برگشتیم کسی هم نداره، همه میپرسیدن فلانی کجاست، نیست. ما آمدیم همه این بچه ها رو بسیج کردیم بریم این طرف اون طرف، تو مسجد الحرام گشتیم و این طرف و اون طرف، پیداش نکردیم. عاقبت گفتیم شاید توی بیمارستان ها مریض افتاده است، بیمارستان ها تختا رو سر زدیم پیداش نکردیم، ناامید شدیم از این که زنده باشه، گفتیم شاید مردش، رفتیم سراغ سرخانه ها، جنازه رو پیدا نکردیم. خب چه کار میشه کرد؟ چاره ای نداریم، کاروان را حرکت دادیم به طرف عرفات و ظهر عرفات اونجا بودیم، دعای عرفه و نیت عرفه. اما هممون نگرانیم که این پیرمرد هیچ کس نداشت، پسری نداشت، دختری نداشت، کسی نبود مواظبتش کنه، ما هم کوتاهی کردیم، این الان کجاست؟ اگه زنده باشه حجش از بین رفت، این کی میتونه دوباره حج بیاد؟ همه اهل کاروان این نگرانی رو داشتن. شبش همه حاجی ها میرن برای مشعر، مشعر واقعا محشره، هیچ کس دیگه جای معینی نداره، خیمه‌ای، کاروانی. صبح باید برن به منا و سنگ بزنن و قربانی کنن و سر بتراشن. قوغایی خیلی از سالها شنیدید در اونجا گاهی کشتارها میشه و افراد زیر دست و پا له میشن توی رمی جمرات، به خصوص قبل از این تعمیرات اخیر. به هر حال میگه ما با کمال خستگی آمدیم از مشعر حرکت کردیم بعد از طلوع آفتاب و آمدیم توی خیمه، ساعتای 9:30 ده با خستگی تمام وارد خیمه شدیم، دیدیم پیرمرد بالای خیمه نشسته. میگفت این آقا الانم توی کلات، اون وقت البته میگفت الان نمیدونم زنده است یا نه، و ما برای زیارتش میریم، یعنی خود کاروان و این اعضا اینا، ما میریم برای زیارت. میگفت دیدیم پیرمرد بالای خیمه نشسته است. پیرمرد تو کجایی؟ ما رو که دلخون کردی، ما رو که بیچاره کردی، کجایی؟ کی آورده؟ چی شد؟ خب من تو مسجد الحرام گم شدم، شما که به من هیچ کس توجه نمی کرد، هر کسی برادری داشت، خواهری داشت، مواظبتش می کردن، فقط من توی شما غریبه بودم، هیچ کسی به من توجه نداشت. من گم شدم، از در آمدم بیرون، نشانی که میداد خودش نمیدونست کجا بوده، نشانی که میداد معلوم میشد توی کنار صفا و مروه، بین صفا و مروه یه گوشه نشسته. میگه من نه غذا داشتم بخورم نه چیز، فقط آب میخوردم، میرفتم زمزم آب میخوردم، دوباره میآمدم مینشستم، همش نگاه میکردم یکی از شماها رو ببینم، کسی از شماها رو ندیدم. یه روز گذشت، دو روز گذشت، دیگه بیحال شدم. همینطور که افتاده بودم توسل پیدا میکنه، میگه یه وقت دیدم یک آقایی آمد، گفت قصه نخور، ما همراهت. خوشا اون گم شدن، این که امام زمان آدم رو پیدا کنه. من نمیگم امام زمان، اما عنایت حضرت بوده، حالا هر چی بوده، هر کی بوده. گفت یک آقایی آمد، گفت پیرمرد قصه نخور، غذا برام آورد، آب برام آورد، گفت پاشو بریم اعمال تو با همراهی من انجام بده. من آورد توی مسجد الحرام، پیرمرد بی سوال، میدونید احرام حج مستحب توی مسجد الحرام باشه، اما غالب حاجی ها این کار رو نمی کنند، برای که اون روز شلوغ نمیشه این کار رو کرد. باز توی مسجد الحرام مستحب یا زیر نادون طلا یا توی مقام ابراهیم باشه. میگه من آورد اون آقا، من آورد توی پشت مقام ابراهیم، نیت رو برام گفت. آدم روحانی کاروانش امام زمانش باش، اون نیت رو برای آدم بگه. این حج حجیست که هرچی براش جون فشانی کنی ارزش داره. میگه برام نیت و گفت، من نیت کردم، شبش منو برد منا، در منا توقف کردیم، صبحش منو آورد عرفات و در عرفات نیت رو گفت، من که شلوغی ندیدم، من که هیچ اذیت نشدم، همه جا رو آقا جلو من بود، من پشت سر آقا بودم. امروز صبح هم من آورده رفتم سنگم و زدم، هیچم شلوغ نبود، ما خیلی با راحتی سنگمون رو زدیم، آقا من آورد فرمود اینجا بنشین، الان رفقات میان. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ من گرچه سیه رو و بدم، یا الله از درگه خود مکن ردم، یا